بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي الغاسم المصطفى محمد. الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله لقد جاءكم بالبينات من ربكم فإن يكو كاذبا فعليه كذبه فإن يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مصرف كذاب. محضر مبارک سروران گرامی، گفته بودن آیات سوره شریفه مؤمن یا کافر است. آیه که تلاوت شد آیه 30 و آیات بعد از آن در این سوره مبارکه است که گفتیم در نوبت گذشته خداوند سبحان بعد از آن که ذکر کلیاتی از سنن حق و جاری خویش رو مطرح فرمود، آنگاه بعد از آن یه نمونه هایی را از باری تعالی مطرح می کند، مصادیقی را از اجرای این سنن. اولین نمونه و آشناترین نمونه حکایت جناب موسی کلیم است و اون چه خداوند با موسی و مقابلین با موسی می کند. مطرح کردیم که از باری تعالی فرمود ما موسی را فرستادیم به سوی سه کس، فرعون و هامان و قارون. گفتیم که موسی رسالت جمعی و قومی دارد، به شخص مبعوث نشده است، اما به لحاظ این که کار رو باید از یه جایی شروع کرد و خردمندان و انسانهای آگاه اونها هستند که سعی میکنند از تلاش خویش بیشترین بهره برداری رو بکنند، موسی میداند که باید با کجا برحال چگونه برخورد کرده و جرم رو به اصطلاح ما از کجا تشخیص داد و از ریشه کار رو سلیم آبز سرچشمه بجوی. می داند که باید با فرعون و حامان و قارون مقابله کند. اینها هستند که مصادیق ظلم و مصادیق زور و مصادیق زرمداری و سیاست مزدورانه در جامعه هستند. لذا طبعا خداوند می گفت که ما موسی را به سوی اینها مبعوث کردیم که در نوبت قبل مفصل توضیح دادیم. خب آمد و مطلب خود رو مطرح کرد و هم گفت اینا تصمیم گرفتن، کیف کردن که نسل کشی آغاز کنند، نگذارن جامعه ایمانی افزون شود، فرزندان مؤمنین ذکورشون بکشند، دخترانشون نسلشون متغیر کنند، عوض کنند. خود فرعون که دماغ به اصطلاح متکبرانه بیشتری داشت، پیشنهاد قتل موسی رو به یاران خودش داد که اگر ما موسی رو بکشیم بهتر است، موافقت نکردند. گفتند اگر موسی کشته شود فکر موسی باقی است، بلکه مظلومیتی هم افسوده بر آن می شود، ازا اگر بتوانیم فکر موسی را از بین ببریم بهتر از آن است که شخص موسی را از بین ببریم. به اصطلاح امروز اگر ما ترور شخصیت موسی بکنیم بهتر است از آن که ترور شخص موسی کنیم. اینا نکات ظریفی بود که خب مفصل تر گفتیم در نوبت. کار که به اینجا رسید و این اناد و این لجاج و این خصوصیات اینا مطرح شد، و قال موسی اینی عصت و بربی و رب بکن، موسی خود رو به پناه خدا داد، استعاذه و اعاذه می کند. موسی نسبت به خداوند سبحان خودش رو در پناه حق می دهد. خطر خطر مهم نیست. من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، از هر متکبری که اعتقاد به عالم حساب ندارد باید به خدا پناه برد، چون همه گونه شر از او متوقع است. چون اگر کسی اعتقاد به عالم قیامت نداشته باشد، هیچ قانون نمیتواند مانع او باشد و منافع او باشد، از هیچ اقدامی کوتاهی نمی کند. اما اگر اعتقاد به قیامت می آید، آن است که انسان را کنترل می کند، آن است که آدمی را منضبط می کند، آدمی رو مقید میکنن به رعایت حقوق دیگران به جامعه. این اعتراض به معارف کیمیاییست. خداوند سبحان در راه مصلحت و صلاح زندگی انسان رو از اون برخوردار کرده است از این اعتراض. فرمود بن کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. این پایان بحث گذشته. و قال رجل مؤمن من آل فرعون. گفت رجل مؤمن، یه مرد مؤمنی از کدام تبار، از کدام گروه و جماعت بود؟ من آل فرعون. این مرد مؤمن از آل فرعون بود. یکتم ایمانه، اما با این خصوصیت که ایمانش را کتمان کرده بود. این رو کرد به فرعون و یاران فرعون، گفت شما چرا با موسی در افتادید؟ یکمی فکر کنید. اتختلون رجلا، میخواد کسی را بکشید که ان یقول ربی الله، به جرم این که میگوید خدای ما آفریدگار وجوده است، شما میخواهید او را بکشید؟ حال ادامه توضیحات و مطالب این بزرگوار را عرض میکنم، اما همین بخش اول را بگوییم. قال رجل مؤمنون، چند قید خدا میگوید؟ یک، قال رجلون، دوم مؤمنون، سوم من آل فرعون، چهارم یک تم ایمانه. با چهار صفت این فرد را معرفی میکنم. اولا کلمه رجلون دو معنا، دو نکته در آن وجود دارد. یک، خود رجلون هنگامی که به اصطلاح تنوین میاد در کلام عرب، تنوین و اسم رو نکره آوردن گاه به خاطر تحقیر است. میگیم آقا سرق رجلون، دزدید مردی، چی هست که اصلا اسمش ببریم؟ ارزش ندارد که اسمش ببریم، اصلا کسی بود تمام شد. گاه نکره آوردن اسم و عدم تعریف دلالت بر تغییر میکنن. میگیم فلانا مثلا اکتسب مالن، مالی، مالکی، یه چیزی اندکی مثلا. اما گاه نه، این نقطه مقابل صد در صد تنوین تنکیر می آید، اسم نکره آورده می شود به خاطر تعظیم، به خاطر اون کمال رساندن. اینو در سوره مبارکه یاسین وقتی که اونجا وجاء من اقصی المدینه رجل یسعى، آمد از اون انتهاء شهر رجلون، اصلا تا که کلمه رجلون از این زاویه انسان نگاه می کند، یک کوه جوان مردی می بیند، یک دنیا صفت می بیند. و حال رجلون مؤمنان من آل فرعون. اینجا کلمه رجلان اگر نکره آورده شده است، از باب تعظیم است، از باب آن است که این رجلان کاملون فی رجولیته، یه انسانی که در فساد جوانمردی و فتوبت در اوج و در کمال بود. اولین صفت اینجا بحث این نیست که این رجلان لمرعتون مربوط زن نبود، نه، اینجا بحث رجولیت در قبال انوثیت نیست. اینجا رجولیت یه صفت کمال است. به قول رجلون، یه مرد تمام، یه انسان وارسته، یه انسان استوار و شجاع. به قول رجلون مؤمن، اگر هر چه داشت از چه داشت؟ از ایمان داشت. اگر هر شجاعتی دارد از ایمانش دارد. اگر هر کلامی است که نیمی از این سوره رو خدا اختصاص داده به حرفای همین مرد مؤمن، حالا نیمی که نه، برای پشته آیه را از زبان همین خداوند سبحان بازگو میکنند. یک شکالا ببینیم چه کلماتی، چه مطالبی. این انسان مؤمن است، از ایمان خیش هر چه دارد دارد. از برکت ایمان است که نام او اینجاست، ما میخوانیم. از برکت ایمان است که بعد از 3000 حدود 3500 سال این رجل به ما اینجا میبینیم. و از برکت ایمان است که میتواند مقابل فرعون ها بایستد و اونطور صحبت کند. خب این نکته دیگری که در مورد رجلونش وجود دارد، خداوند گفت به حال رجلون. اسم این آقا اسمی ندارد، معرفیش کنید ببینیم. اسمش کیست؟ آقا زید بن عمرو است، عمرو بن خالد است، این کیست؟ این زید است، اسمش کیست؟ و قال رجلون. خیلی مهم نیست شما اسمش بدانید، این جز مبهمات است. یعنی رجلون از اسامی مبهمه، ابهام دارد، مشخص نیست. فلانون چرا؟ ابهمو اما ابهمه الله. اون چرا که خدا مبهم گذاشته است، خیلی سعی نکنید که شما بخواید بگید این حتما چی بوده مثلا، فرض بفرمایید. نه، اولا این جزئیات خیلی نافع نیست، شما برید دنبال کلیات. اون که خدا از این دجل میگوید، فعل او و صفات او برای شما مهم است، خیلی اسمش مهم نیست. حالا اسمش زید باشد یا عمر باشد، عمده آن است که بگو تا چه داری بیار از خرد که گوش نیوشند از او برخورد. عمده این است که بدانی این چه کرد، نه این که کی بود. کن ابن من شعر و اکتسب ادبا، هر که میخواهی باش به تعبیر علی ابن ابی طالب، بگو چه داری ادب. بدر هر که هست هست، خود هر که هستی هستی به نسب، اما بگو چه کردی، چه داری. اون چه مهم است، عمل کرد این انسان وارسته است که میخواد الگوی برای طول تاریخ باشد. و الا اسمش ما بدانیم یا ندانیم مهم نیست. حالا در نوع این موارد که به ابهام برگزار شده است، گاهی خیلی افتضاح میشود، حالا سر صبح بزار یک کرده باشیم خدمت عزیزان، خیلی بیخاصیت است دنبالی غذایا رفتن و نیست در نوع متون شیعی و تعلیمات ائمه علیهم الصلاة والسلام این نوع پیگیری ها وجود ندارن. حالا در بعض از تعلیفات هست، حالا اسم نمیبرم، تفسیر فلان کس خیلی هم زخم درش، مثلا از بین علمای عامه قال اون زمانی که قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم، وقتی که یک مورچه صحبت کرد و در وادی مورچه و حالا مورچه ها برید تو سلیمان آمده از شما را له نکند، بعد اونجا بحث کرده اون آقای مفسر که این مورچه نر بوده یا ماده بوده، بعد اسمش چی بوده. مثلا به جای اینکه ما دنبال این باشیم که این مورچه بدانیم تا یک کسی اگر جامعه این رو به هر حال تکفر اونها به عهده گرفت، رهبری جامعه را به عهده گرفت، هدایت جامعه را به عهده گرفت، اولین نکته آن است که نیاید به نزدیک دانا و پسند، شبان خفته او گرگ در گوسفند. اول نکته اینه، یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم. اول احساس خطر رو گفتن، هشدار دادن به قوم و جماعتی است که انسان میخواد رهبری اونها به عهده بگیرد و هدایت و حمایتشون بکنن. این نکات باید استفاده بشه در آیه شریفه، نه اینکه نر بوده یا ماده بوده. آقا حالا خیلی دردمان کن، اما در بعضی موارد خوبی و ثمراتی دارد. به هر حال اگر ما بخواهیم این مبهمات رو روشن کنیم، باید روی نص دقیقی باشه یا روایات محکمی باشد، یه تاریخ معتبری باشد. به ذهن خودمون نمیتونیم چیزی بگیم. در ذیل این آقا و بزرگوار و قال رجل مؤمنان، اینجا داریم متون روایی داریم که این مؤمن نامون مؤمن چیست؟ مؤمن آل فرعون. این مؤمن آل فرعون چه کرده است؟ در حدیث فرمود امام سباق الامنه سلاسه، سه نفرند که در بین سه امت اینها پیشتاز و جلودار شمار یک بودند. مؤمن آل فرعون حزبیل، نامش حزبیل بین بزرگوار، مؤمن آل فرعون حزبیل، حبیب نجار یا تئوفلس حزبیل در بین پیروان موسی در یهودیت، مؤمن حبیب نجار یا تئوفلس در پیروان عیسی، و وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب در پیروان وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد. این سکه سباق الامم، اینها در امت خودشون پیشتاز و جلودار بودن، اینها از سابقون از سابقون اولئک المقربون. اینا عنوان سباق دارن، عنوان پیشتازی دارن. مؤمن آل فرعون کسیست به نام حزبیل، این آقا پیشتاز امت موسی است و خداوند به این خصوصیت در اینجا صفاتش میگوید. این رجل کامل و با صفات عالی مؤمن بود، به تمام معنا مؤمن بود. این خیلی حرف هست، حالا در سوره واقعه زمانی گفتیم، در جاهای دیگر. این خیلی فرق کند عزیزان، اون کسانی که مثلا فرض کنید سال اول دوم هجرت به پیغمبر ایمان آوردن، به اسحاق ایمان آوردن، یا سال اول دوم هجرت ایمان آوردن، اونهایی که در مکه ایمان آوردن یا اونهایی که در مدینه ایمان آوردن، بین ایمان اینها فرقه. از سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار، مگر اینها اون زمانی که اسلام در آن شدت بود، اون زمانی که احتمال شکست اسلام، احتمال نابودی پیغمبر، احتمال کشته شدن تمام مسلمین، تمام اینها در مکه داده میشد، اون زمانی کسی بیاد بگه اشهد ان لا اله الا الله یا رسول الله، آمدم به تمام وجود در خدمت است. این یه بحث زمانی هم که مسلمان ها پیروز و خرسند در جنگ بدر برگشتن با غنایم، یه کسی بیاد بگه اشهد ان لا اله الا الله ایمان بیاورن، این دو با هم یکی نیست، خیلی فرق میکنه. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح و قاتل، اون کسانی که قبل فتح مکه آمدند و جنگیدند و ایمان آوردن با اونها که بعد از فتح مکه آمدند ایمان آوردن، یکی هستن و یکی نیستن. اون زمانی که پیغمبر تنهاست، اون زمانی که پیغمبر تنها علاوه چل عرض سجود خدا می کند، فقط یه خدیجه را دارد، اونجا در کنار او وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب است. این فرق میکند با دیگران. خود این سبقت یه عنوانی است، یه وجاهتی دارد، یه خصوصیتی دارد و امتیاز بزرگی است. این آقای مؤمن، این آقای بزرگوار، جا رجل مؤمن و سبقت دارد در بین مردم. فرمود من آل فرعون، اتفاقا این از جهت تبار و نژاد موسوی هم نبود، یعنی بنی اسرائیلی هم نبود، من آل فرعون. این آقا از آل فرعون بود، این از کسانی بود که یعول امره الی فرعون، کارش به فرعون باز میگشت، یا از ابواب جمع حکومت فرعون بود، وابستگی عملی و کاری با فرعون داشت. این نکته بین اهل و آل مفرق است، این نکته.
که در اهل نوعا هنگامی که ما استعمال میکنیم کسی را به اهل نسبت میدهیم، اهل الرجل، اهل النبی، اهل البیت، نوعا در اهل نسب وجود دارد، بحث انتساب است، یعنی نسبت وجود دارد. اهل الرجل خاصته، اون نزدیکان شماره یک نسبی فرد را نوعا علالقاده اهل میگویند. اما آل نه، آل گاه ممکن است نسب باشه، گاه نه، بحث نسب نیست. هر کسی که خیلی مطیع شماست، خیلی زیر فرمان شماست، خیلی وابسته به نزدیکی به شماست، اون را آل شما میگویند. آل فرعون یعنی کسانی که ابواب جم و دوربری های فرعون هم در حکومتش، در کارش با او هستند. این آقا جزء حکومت فرعون بود، این جزء عمله فرعون بود، جزء کارکنان نظام و کارگزاران حکومت فرعونی بود. و در این حال رجل مؤمن در اوج ایمان، در اوج صفات و اعتقاد به موسی و تعالیم موسوی، اما در بین حکومت و نظام فرعون خب بله وجود دارد. در طول تاریخ این افراد چه کارها و چه خدماتی کردن برای بندگان خدا، کسانی که در بین حکومت ظالمان بودن اما سر سوزنی به ظلم ظالمان راضی نبودن و اینها مسرهایی بودن، اینها برها چلیهایی بودن برای مردم. نمونهاش در تاریخ خود ائمه علیهم السلام فراوان داریم که در صدرشون شخصیتی که شما اسمش فراوان شنیدید وجوده، گرانقدر آقای بزرگواری چون علی بن یقین است، که این آقا وزیر هارون است و با چه خصوصیتی در نظام عباسیان کار میکند، اما سرسپرده وجود مقدس حضرت موسی بن جعفر است. چه بارها چه کارها انجام داد، بارها گفت آقا من بیام بیرون از این نظام و از این تشکیلات، فهمدن نباش علی بن یقین، ما تو رو کار داریم، تو به در شیعه ما میخوری، تو گره مشکلات باز میکنی از کار شیعیان ما در نظام، تو کار وجودت خوب است، لازم است، باش باش. و خب اون جریان به اون عددی که شنیدید که نام الله الا الله زمانی از میکرده بسن، که وقتی آمد اون مرد اون تا اینا فرق میکنه دیگه، عمل کرده اینا فرق میکنه و توقع اهمه از اینها فرق میکنه. وقتی آمد اون بنده خدای چوپان و ابراهیم جمال آمد و علی بن یقین مدیر دفترش به قول ما گفت آقا وقت ندارند و رفت و آمد رسید خدمت وجود مقدس حضرت موسی بن جعفر آفان دنیدم در راش کردید داخل بیاد علی بن یقین بگید برد. فردا آمد آقا شما رو به خدا چرا ما در راش ندید بیاد داخل، بگید نه فقط آقا بگن ما مشکلیمون چی در علی بن یقین یاد فست ما که اون شب اون چوپان آمد، اون روز اون چوپان آمد، وقت نداشتی ببینید غرش کردید، ما این مشه اصلا نمیپسندیم، چرا کنیم آفده شما فهمدن پشت بقی اون جنمازه هست، برو سوارشون میری به خانه او به فلان شهر است، این تو رو میبرد این مرکب امشب، برو در به خانه او استحلال طلب کنن گاه برگرد. وقت تو اون توضیحات که حالا از نکردم دیگه، سهار شد رفت خود رسان در به خانه کوبید، چوپان مگرد کی نسل شب در خانه ما میکرد، و علی ابن یقین وزیر هارونه، علی ابن یقین شوخی کردی ما رو، شوخی گرفتی ما رو، ده نماز کرد نه وزیر قابلش استاده است و ترسید لرزید، ما چه کار کردیم، ما کاری داشتیم که ما رد کردیم، ما که هر که نگردیم به کسی گله نکردیم، گفت این حرفا نیست جان برادر، آمدم از تو استحلال به طلبم، گفت آه ما تو در حلی، گفت این حرفا نمیشه، سرش بر زمین گذار، گفت من میخواهم از که پاک بذاری بر صورت من بمانی، همونطور که پا رو بر صورت علی بن یقین روز گفت خدا را تو شاهد باش که علی بن یقین چنین میکند که قلب حجتش موسی بن جعفر را از خودش خوشنود و راضی کند. خب اینها اینطور تربیت میکردن ائمه، به این شیون اینها رو کار داشتن در بین بودن در طول تاریخ، کسانی که اینطور در نظام زلنه بودند اما خدمت اینها به بندگان خدا بود، اینها سر سوزنی یه موی تنشون راضی به ظلم ظالمان نبود و اینها گره‌گشای برای به اصطلاح دردمندان و مستضعفان بودن. این آقا چنین کسی است، من آل فرعون در بین، اما یک توم ایمانه، چه میکند اعتقاد خودش رو در بین نظام آل فرعون، یک توم کتمه ای سفره، کتمان همون سفر است، در خود کتمان یه زمانی میگفتیم که خود کتمان یه چیزیست عزیزان، اصلا اینی که انسان بداند کجا باید پنهان کند امورش را، کجا نباید پنهان کند، خیلی مهم است. خیلی از موفقیت هایی که از دست ما میرود به خاطر اینه که ما کتمانش نکردیم، یعنی استعینوا علی مقاصدکم بالسر والکتمان، یه اصله اینی که انسان در خیلی از موفقیت هاش باید از کتمان و پنهان بودن امر استمداد بجوید. خیلی از موفقیت هاست، خیلی از کمالات روحی است، اگر اینها رو بشد میپره از دست انسان، واقعا همانه که من عرف الله کل لسانه
هر که را اسرار حق آموختن مهر کردن و دهانش دوختن، مهر کردن و دهانش دوختن. خیلی هم بزرگان بودن، چیزها داشتن که حق را وصیت می کردن به اوصیاشون که آقا اگه ما مردیم بعد از مرگ ما هم نگوید، بعد از مرگ ما هم نگوید از ما، بگذارید کس نداند. خود کتمان یه چیزیست، در هم امور مادی هم همینطور است. در خیلی از کارها میبینید شما تا اگر چهار جا مطرح کردید که چنین تصمیمی را داریم میخواد این معامله را انجام بدیم، بعد ببینید دیگران این معامله را کردن و شما دارید تعصبش میخورید. مثلا فرض کنید در امور مادی هم همینطور است قضایا. حالا اینجا کتمانی که مطرح میشود، آیا این شریفه از ادله تقیه است؟ در قرآن چند جا بحث تقیه مطرح میشود؟ این یه جای بحث تقیه است در قرآن کریم، همان تقیه ای که از تقیه تو دینی و دین آبایی. امام فرمودن تقیه دین من، روش من و روش پدران من است. تقیه در اسلام جایگاه دارد. از تقیه تو ترس المؤمن است، این تقیه سپر حفظ مؤمن است. این آقای بزرگوار یکتم و ایمانه، یعنی تقیه می کند. تقیه چیست؟ تقیه ها رسول وجود انسان و جان انسان ارزشمند است. خداوند می خواهد ما بیشترین بهره برداری را از جانمون بکنیم. ما به کوچکترین چیز جانمون هدر ندیم، ما بتوانیم بیشترین استفاده را از وجود خودمون بکنیم. اگر رسید به اونجا که دیگه نه، این جان اگر بخواد بماند باید ارزش ها برد، باید دین خدا برد، اینجا دیگه جای تقیه. انما شرعت التقیه فل حقل الدماء فاذا بلغت التقیه حتی الدم فلا تقیه فل الدم. تا اینجا که برسد تقیه، انسان موظف است که جانش حفظ کند و بیشترین بهره برداری و خدمت رو بکند با مختصر چیز خودش از بین نبرد. این ادله تقیه است. در مورد عمار و نجات عمار، الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، یک چیزی گفت عمار چیزی بر زبان جاری که جانش حفظ کرد، بعد اصحاب گفتن عمار خراب کرد، فرمودن نه اجتهاد کرد، به اجتهادش عمل کرد و جانش حفظ کرد. ایراد نداره. آیه شریفه در شأنش نازل شد در شأن عمار یاسه، الا من اکره و قلبه مطمئن من بالایمان. تقیه هم که انسان بتواند ارزش والاتر را با جانش حفظ کند و نگاه دارد، این به هر حال جانش حفظ کند در راه حفظ ارزش والاتر، این یه اصلی است که در بین تعالیم ائمه علیهم السلام وجود دارد و اهل بیت عمل می‌کردند. این می‌بینیم که در اسلام نیست، در مسیح، در یهودیت هم داره تقیه می‌کند. این آقا مؤمن من آل فرعون یک تبو ایمانه، ایمانش را کتمان می‌کرد. خب این پس صفاتش شد، اولا یه مرد کامل در خصال مردانگی، دو یه مؤمن به تمام معنا، سه از آل فرعون هم بود. خب وابسته این خیلی مشکل است که در نظام فرعون باشی و مؤمن باشی و رجال اون خصوصیت را داشته باشی. این سه. چهارم به تقیه عمل میکرد، یک شمو ایمانه، تا که دید اینها نشستن و در این گرده همایی و سمینارشون دارن موضوع قتل موسی و پروندهی برای قتل موسی باز میکنن، به منطقه اگر دیدی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست، اتق طلون نجلن. آیا شما چی؟ اینجا دیگه بس کشمان نیست، اینجا بس تقیه نیست، اینجا باید دیگه حرف بزنن، اینجا باید لب باز کنن. برای امروز خودش حفظ کرده است، این آقا خودش رو حفظ کرده است تا امروز در دستگاه فرعون که از موسی دفاع کنند. اتق طلون رجلن، آیا میخواید مردی را بکشید، این موسی را؟ اتق طلون رجلن، به چه جرم؟ ان یقول ربی الله، به جرم این که میگه رب و پروردگار الله است. شما چه کاری که میگویی رب الانان ربکم الاعلی؟ شما نمیتونی پشیز خودت رو اداره کنی، تو چی داری خودت؟ تمام وجودت فقره، تمام وجودت نیاز است. یک آن اگر خدا اراده کنه تو هیچ چی نداری. جناب فرعون تو چی ادعا میکنی علی ربکم الاعلی؟ رب و پروردگار عالم همان الله است که آفریدگار هستی و وجود است. شما به جرم این که چنین حرفی رو این مرد میزند میخواهید اونو بکشید؟ و حال این که این حرف رو هوا که نمیزند، فقط جاکم بالبینات، دلیل هم دارد رو حرفش، حجت آورده است برای شما، با برهان سخن میگوید، با ادله بینه صحبت میکنه، اون من رب بکن از ناحیه خدا دلیل آورده است. حالا دو حالت بیش نیست، یا آن که موسی میگوید درست است یا دروغ است. اگر موسی دروغ میگوید و در این حرفا رو میبافد، شما نگران نباشید، هیچ فکر باطلی نیست که به زودی بطلانش آشکار نشه، هیچ فکر ناحق و نابجا و تزویری نیست الا اون که به زودی مشخص می شود. للحق دوله و للباطل جوله، باطل یه جولانی دارد اما دولت حق پایدار است و جولان باطل موقت است. حق سنگینه اما وقتی بیاد می ماند،
باطل حق تلخه، اما وقتی بیاد میماند. باطل شیرینه، باطل شیرینه برای خیلی ها، اما نمیماند، میرود. فان الباطل کان زهوقا، اگر این آقا باطلی بود، دروغگوست، اگر موسی به کذب و دروغ صحبت، بنده تعهد میدهم فعلیه کذب و کذبش دامن خودش میگیرد، کذبش به سر خودش میگیرد. شما نگران نباشید، شما از حرف دروغ گفتن نترسید، از حرف حسابی گفتن بترسید که شما مشکلتون باشد. اگر این دارد به باطل مقابل شما صحبت میکنند و شما برحقید، چرا میترسید؟ بله؟ چون از کذب نترسید، از صدقی که شما متاسفانه ضعف در قبال اون دارید بپریزید و بترسید. در قرآن کریم عزیزان ضرب الامثال قرآن یه جایگاه والایی دارن، منتها ما دو گونه ضرب المثل در قرآن داریم، یه ضرب المثل های تصریحی داریم، یه ضرب المثل های تلویحی داریم. تصریحی آن است خداوند مطرح میکنه مثلا الذين كفروا اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم العاصف، اعمال کفار میدارید مثل چیز، مثل که شما آتشی روشن کنید، یه آتش خوب بسوزد، این کنده ها چی بشه؟ خاکستر بشه. بعد یه وقتی ببینید بادی وزید، آقا از اون بادهای کذایی تا نگاه کنید میبینید هیچ چیز، تمام خاکسترها رو باد برد. خداوند عمل کافر را دارد ضرب الله مثلا مثال میزند، مثلا الذين كفروا مثلا گاهی انا اوحنا البيوت فبيت العنكبوت. خدا برای اعتقادهای پوشالی، همین بس که الان عرض کردم، عقیده پوشالی مثل چیست؟ مثل خانه عنکبوت است. خانه عنکبوت دنبال بهانه میگردد که از بین بره، ده انگشتشو بچه میکند تمام بساطش برچیده میشود. اولا این چقدر زحمت کشیده بود، چند هزار متر این تنیده بود و این تو درست کرده بود، همه باید توفی از بین رفت. انا اوحنا البيوت، کفار اعتقاداتشون مثل خانه عنکبوته، اینا هرچی هم بتنن بطلان خودش رو نشان میدهد. 80 سال بنی امیه سعی کردند عزیزان، 80 سال سعی کردند که خورشید ولایت پشت ابر نگه دارن، سعی کردند که 80 سال ایام و سب است در تاریخ نگاه کن، ابن عبدالحبیب می نویسند 80 سال سعی کردند که بر فراز منابر و محافل عمومی خطبا خطبه نگویند الا اون که در کنار اون یه نیشی به پسر ابی طالب بزنند. اگر جرأت دارن علنی سبش کنن، ناسزا بعدی بگویند. اگر ندارن یه گوشهی بزنن، فاسقی کافری چیزی یک کلامی بگویند. اما خب بیشترین کسی که در طول تاریخ بشریت براش شعر گفتن، براش کتاب نوشتن، فضائلش مطرح کردن به خداوندی خدا علی بن ابی طالب است، حتی از پیغمبر اسلام هم بیشتر براش چیز نوشتن. این دلیل مظلومیت و حقانیت علی است. این دلیل چون علی مع الحق و الحق مع علی، مع علی یدور و حیف و مادار، چون علی وجودش تمام مجلای حق است. رضا طبعا مگه میشه حق رو پشت عبر نگه دارد؟ مگه نه، میاد بیرون است، ولو 80 سال هم بیان بر فراز منبر سبش کنن، اما قضیه این میشه. حق اینطور است، باطل اینطور است، یکی خصوصیتی وجود دارد به اینها. اینجا فرمود امکان اگر این دروغ میگوید، اگر کاذب است، فعلیه کذبو، این از باب اون نوع دوم ضرب المثل های قرآن است. اونجا ضرب الله مثلا خدا، گاه نوع ضرب المثل های دوم در قرآن تلویحی ها اینه که خدا یه مطلبی رو میگه که مطابق با مضمون یک ضرب المثل، اسم ضرب الله مثلا اسم مثال نمیاد، اما خودش مثال فرض واقع شما مثلا هر کسی، هر انسانی، هر کسی از زن خود شد یار من، بله بگید هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجست استار من، هر کسی آتش رو کماج خودش میدهد. قرآن میگه کل حزب به ما لدهیم فراهم، هر کسی آتش رو کماج خودش میده. یعنی آیه شریفه قرآن تلویحا یه ضرب المثل آدم داره بیان میکند که در تمام امت ها و جماعات وجود دارد، انگلیس میگوید، فارس میگوید، عرب میگوید، عجم میگوید، همه دارن این ضرب المثل دارن. از اینا تو قرآن خیلی داریم، از این ضرب المثل های این چنینی فراوان داریم. این مورد همچنین است، از این موارد است که فرض خداوند میگه از زبان این مؤمن ان یک و کاذبن فعلیه کذبه، اگر موسی دروغ بگد بدانید کذبش گریبانگیره خودش اول میشه. من سل سیف البعق فهو مقتول به، هر کسی که شمشیر ستم را میکشد اول خودش کشته میشه. ضرب المثل عرب است، شاه نکن بهر کسی،
در پارسی میگفتن دیگه چه میکنی برای کسی؟ اول خودت میفتی بعد میکسی.
عرب میگوید من حفر بئرن لأخیه و لأخیه،
هر کسی که چه برو برادرش بکند خودش میفتد.
یعنی اثر بدبختی عزیزان اول خود انسان رو میگیرد، اثر گناه اول خود انسان رو میگیرد، اثر ظلم. خیلی از بزرگان میگن آقا وقتی ظالم ظلم میکنه این خیال میکنه داره به دیگران ظلم میکنه، این اول ظلمی که دارد میکنه به خودش دارد میکنه. ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، این دارد به نفس خودش ظلم میکنه، خیال میکنه دارد حق دیگران رو میخورد، این دارد حق خودش میکنه متاسفانه، دارد به خودش. نوعا این چنین است، هر خطاب اشتباه، هر زرنگی که تحت عنوان این قضایا بخواد انسان انجام بدهد اول گریبان خودش میگیرد. فرمود فعلیه کذبون، اگر موسی دروغگوس خودش از بین خواهد رفت، خود به خود از بین میرود چون گلش و این یکو صادقن، اما اگر موسی دارد راست میگه این حرفایی که میزند، این ادله که آورده است درست است، دارد با شما درست صحبت میکنه، یصبکم بعض الذی یعدکم، حواستون جمع باشه. حالا احتمال بدید بعضی از این اگر صادقه، نمیگیم حالا همه حرفاش میشه، احتمال بدید بعضی از این حرفاش بشه. اگر شما میبینید موسی میگوید یا ایمان بیاورید یا خدا عقوبتتون میکند یا عذابتون میکند یا نابودتون میکند یا چنین میکند، حتما احتمال بدید بیشتر شده حرفای موسی بشنه. اگر شد چی؟ در اونجا چه جوابی دارید؟ زمانی حضرت با ابن وجود مقدس امام صادق رئیس مذهب با ابن عبدالعوجا، این آدم دهری مارکسیست کمونیست اون زمان، دارم مباحثه میکنم تو مسئله هم با ابن عبدالعوجا نشستن و اصحابم دورشون بودن در مسئله مهار، تا آخر سخن میگه رسید، گفت گفت گفت، امام عدالله آوردن سخن گفتن اثبات مسئله ما، بعد گفتن ابن عبدالعوجا یک کلمه هم بهم خیال جراحت کنم، اصلا تمام این ادله که من گفتم هیچ در مسئله مهار. هر یه جمله مهار یا هست یا نیست، قیامت یا هست یا نیست، بهش و دوزخ یا وجود دارد یا ندارد. اگر وجود نداشت من چیزی از دست دادم، تو هم چیزی از دست دادی، اما این 50% خود اون طرفش اگر بود چی؟ امکان قولی امکان قولکما فلست به خاصن، امکان قولی فالفسار علیکما، اما اگر بود چی؟ من خیلی چیزا رو دست آوردم، تو چقدر نیتی داری؟ اگر بود چی؟ اگر گفتار موسی صادق بود شما احتمال بدید 20% بر سرتون بیاد، بعد چیکار میکنیم؟ یصبکم بعض الذی یعدکم، و در اونجا بدانید که ان الله لا یهدی من هو مصرف کذاب، به هدایت و لطف خدا شامل حال انسان مصرف کذاب نمیگردد، قاعده کلیست، هیچ مصرفی را خدا هدایت نمی کند، هیچ کذابی را خدا هدایت نمی کند. گاهی این لا یهدی ها را عزیزان در قرآن توجه کنید، اینا اون دوشده صفت هست که خدا در قرآن لا یهدی لا یهدی ان الله لا یهدی قوم الظالمین، خدا ظالم را هدایت نمی کند، خدا کاذب را هدایت نمی کند، خدا فاسق را هدایت نمی کند. این است اونی که خدا هر کرا بخواهد هدایت می کند، هر کرا بخواهد هدایت نمی کند، یذل من یشاء یهدی من یشاء، این است اونی که لا یهدی. حالا در اینجا چه معنا دارد؟ خدا مصرف را و کذاب را هدایت نمی کند. این هدایتی که در اینجا مطرح، یعنی خدا برای مصرفین و برای کذابین پیغمبر نفرستاده و فرستاده، پس هدایت عامه متوجهشون شده، پس خدا هدایتشون کرده. آیا در وجود اینها خدا اونچنان قرار نداده که سیستم درونی اینها و فطرت اینها خدا جو باشه؟ پس همه انسان ها این فطرت دارن، پس اینها هدایت تکوینی دارن، هدایت تشریعی هم دارن، خدا کی ندارن؟ این اون هدایت اصلی نیست. گفتیم خدا پیغمبرش رو برای جمیع بشر، انبیا رو برای جمیع انسان‌ها، وحی رو برای همه انسان‌ها فرستاده، همه به یک اندازه. یا ایها الانسان، انسان‌ها همه مخاطب وحی هستند، اما بعد که اینها میان میگن لبیک، از اینجا خدا کارش با دل‌ها آغاز میشه، از اینجا خدا کارش با دل‌ها آغاز میشه. هر مقداری که ما یک قدم بیایم جلو ببینیم آقا صد قدم ما رو دارد خداوند میکشه به سوی خودش، این مثواب هدایتی که خداوند این آن است که و یزید الله الذین اهتدوا هدن، اونهایی که میان اهتدا میکنن ما آن به آن به هدایتشون میافزاییم، اونهایی که اقبال نمیکنن ادبار میکنن به هدایت خدا، ان الله لا یهدی، خدا خذلانشون میکنه، دست رو پیش از سرشون برمیدارد، میگه برید این سر خودتون بگیرید، دروغگو را خدا دست محبتش از سرش برمیدارد، دروغگو را خدا مشمول لطف خویش نمیکنه.
انسان فاسق را خدا دست لطفش از سر او بر می دارد. خداوند ظالم را دیگر نور بر قلبش نمی تاباند، حجاب می آید در قلب او حاکم می گردد.
انسان مصرف را هم خداوند سبحان الله یهدی. پس این سلب هدایتی که در اینجا می شود اون هدایت خاصه است،
یعنی خداوند اون لطف و محبت خاص رو نمی کند به اینها، اینها رو ولش می کند، اینها رو به جذبه محبت خودش نمی کشاندشان. چی مصرف به کذاب؟ خب دیگه بحث اسراف رو بارها مطرح کردیم خدمت عزیزان. خود اسراف چی مصرف است؟ اسراف چیست؟ لازمش معرفت. تا ما شناخت نداشته باشیم، تا ما حدود، تا ما مرزهای خدایی را نشناسیم، معلوم نیست ما مصرف هستیم یا نیست و صدق اسراف بر ما میکند نمی کند. اسراف فرع بر اینه که انسان حد را بشناسد. خداوند برای تمام امور عالم چه طبیعی چه تشریعی مرزهایی تعیین کرده است. آقا شما در این حد میتوانید از این شیء بخورید، شما در این حد میتوانید این بار را بردارید، شما در این حد میتوانید بدوید، اگر بیشتر از این دویدید، خوردید، بردید، برداشتید، من خرج عنزی این فدم و حاضر خونتون بگردن خودتون دیگه. در جهات طبیعی انسان یه مرزهایی دارن، از مرزهاش بگذارد کارش تمام است. در جهات تشریعی خدا مرزهایی قرار داده است. آقا تا چقدر ما میتوانیم مثلا فرض بفرمایید این اعتقاد رو داشته باشیم؟ بحث توکل اصلا بیادم تو اعتقادات، بحث توکل تا کجا؟ یعنی ما مرز توکل کجاست؟ توکل به این معناست که ما واقعا دست از همه چی بشوییم، آقا ان الله یحب المتوکلین. دیگه ما وقتی که بر خدا تکیه کردیم چه غم داریم؟ دیگه ما بنشینیم هم سخت سوراخ میشه و زندگی ما داره میشه. ما تا کجا با توکل بریم؟ ما تا کجا باید این اعتقاد رازقیت در رزاقیت خداوند است؟ حدش چیه؟ حد تفویض چیه؟ حد توکل چیه؟ نمیدونم مثلا بود حد صبر چیست؟ حد عدل خدا چیست؟ حد فرض کنید وحدت خدا چیست؟ قدرت خدا چیست؟ این اینا چیست؟ اینا چه مرزها؟ ما چطور باید اعتقاد داشته باشیم؟ اون مرزهای اعتقادی را شناختن در مقام عمل. ما چقدر میتوانیم بهره برداری جنسی کنیم از فرازمون؟ ما چقدر میتوانیم در معقولات و این همه نعمت های خدا در دنیا قرار داده است، میلیون ها خوردنی خدا قرار داده است، چند تاش برای ما حد داره؟ آزاد آزاد نیست. هر چی رو نگاه کنید خدا برای چه قرار داده؟ حد و مرز تشریعی قرار داده است. انسان مصرف اون کسیست که میلد اون طرفه پلش اون طرفه آب است. انسان مصرف اون کسیست که میلد اون طرفه حد، از حد میگذرد. اسراف یعنی مجاوزت الحد. اگر کسی بخواهد مصرف نباشد چه باید بکند؟ باید حدود رو بشناسد عزیزان. تا ما حدود رو نشناسیم خدا میداند هر لحظه ممکنه چه باشیم. نگاه کنیم ببینیم مصرفیم، ما بدانیم آقا ما از این اموالی که خدا بهمون داده چقدر چی جور باید استفاده کنیم. آقا خدا بهت لطف کرده، سرمایه بهت داده است، حالا خیلی هم اینطور نبوده که خیال کنی به عقل و فکر و تدبیری داشتی مثلا خدا اونچنان بهت داده است. نه اینطور هم گاه نیست به یونان این مثل مشهور باشد که رب نوع روزی کور باشد، دهد برده خدا نعمت به آنجور که صد آن را دهد بر آدم کور. گاه اینطور میشه دری به تخته میخوره که کسی صاحب چیزی میشه. اونطور نیست که همه ثروت ها یا موقعیت ها هم اینها از زرنگی و از تدبیر و نه، خدا خیلی زرنگ ها را کم عاقلن عاقلن اعایت مذاهبه و جاهلن جاهلن تلقاه و مرزوها. گاه میبینی خیلی ها عالم ها و اینا برای کرای شب خانه شون موندن، خیلی هم که علمی هم ندارن تدبیری هم ندارن، اما آقا اینا نمیتونن جمع کنن. اینطور نیست که ما خیلی حساب دو تا چهار تا تو ذهنمون داشته باشیم. خب آقا جان برادر، اگر خدا به تو داده است و حد دلیلی که خواسته است همه الک گوارای تو باد، اما بدون حد استفاده کردن از مال چه تو چقدر میتونی از این مال به فرزندانت بدی؟ چقدر از این مال مال خانواده توست؟ تو خیال که دیگه دادن بهت گفتن دیگه همش اینجا خرج کن. چقدر از این مال خداست؟ چقدر از این مال مال خودته، شخص خودت؟ چقدرش مال همسرته؟ چقدرش مال فرزندانته؟ چقدرش مال جامعته؟ چقدرش مال فقرا جامعه است، نیازمندان جامعه است؟ چه مقدار اون بار حدود دین خدا را پای داشتن و پا بر جا کردن شریعت و دین خداست که اگر باشد ناموس داری، اگر نه ناموس هم نداری. به برکت دین است میاد این قوانین جاری میگردد. چقدر بود از این مال دین حدش بلدی؟ اگر ندانستی در استفاده از این مال که صاف کردی، بعد میشی مصرف در مال، میشی مصرف در فکر، میشی مصرف در عمل. چقدر باید آقا از قرائز خوردنی ها خوردن ها چه حد دارند؟ هم تنطعات آقا ما دستمون میرسن همه چیم بتونیم بخوریم. آیا ما چقدر میتونیم تنطع اکلی خوردنی بکنیم از دنیا. آیا ما تمتع جنسی چه حد باید ببریم؟ اینا همه حد دارد آقا، اینا همه مرز دارد در شریعت. اگر کسی این مرزها را نشناسد بعد میبیند اشیع، این خوب دقت کنید، اشیع این نکته حکیمانه عمیق اشیعو ازا جا و زهده این اکسر به زده. وقتی یه شیعی از حدش گذشت تبدیل به چی میشود اثرش؟ تبدیل به عکس میشه، تبدیل به عکس میشه، یعنی میشه فواره چون بلند شود سرنگون شود. اگر از حدا گذشتیم، آقا شما گفتید حالا دیگه نمیشه از این تعدیب گذشت، آقا زدید روش جان فرمودی، برحال این شباب عالی را، قضای عالی را، طعام عالی را گفتی، خب مهمانی هم کردیم، خانه خودمون هم که نیست، عالی روش جان کردی. حالا بعدی تعدیب را آوردن و میگه دیگه از این تعدیب که دیگه چه مسلمانی که انسان بگذن از این تعدیب، آقا این هم فنوش جان میکنی، بعد میبینی تا شب هی میگه الله خاشم استغفر الله، یا سرکار خانم کلپوره چیزی یک کمی بدید، ها ما یکمی رو دل شدیم، ما یکمی فلان شدیم، چی شدیم، آها او اثر اون قضای عالی، او ازای خوب، او فلان، اونی که عرض بخدمتون اون آثار مفید رو در وجودت میتوانست داشته باشه، با یه مقدار اضافه خوردن رفتی دنبال شربت آلومینیوم جی گشتی، دنبال چی گشتی، دنبال فلان گشتی، آه تخمه آمد، سوء هاضمه آمد. در همه جا همینطور است، خیال میکنه اگر یه مقدار بیشتر بدید، آه این خانه چقدر باید تزیین داشته باشه، نمیخوام وارد جزئیات بشم، شما خودتون ببینید عزیزان، این دختری که میخوام عروس کنم چقدر باید خرجش کنم، این پسرم که میخوام عروس کنم داماد کنم چقدر باید خرج دامادی این پسر بکنم، خیال میکنی حد نداره؟ خدا میداند حد دارد، خدا میداند حد دارد. آیا میشه یه دختر اولاد پیغمبر زرارت رسول زرارت نبی این بمونه دستش تو دستش که نداره دلوقتي یه فرش ماشینی و یه فلان و فلان بدن که برن زودتر خونه شوهر مونده سه سال چهار سال تو هفت، اما شما بیا ها میلیون میلیون خرج باشه به عروسی دخترت، بعد بریزم تهمانده غذاها را کجا به کجا، اینها فردای قیامت نگره بیدارن رو پات، میگن چرا بده اینها جان برادن، اینا حدش چرا رعایت نشدی، مگر خدا همه تا بی حساب این مال را به تو داده؟ اینها مصادر اسراف میشه، حالا اسراف یا در مال است یا در جان است یا در اعتقاد است یا در عمل است، اینا تمام مصادر اسراف است. فرمود ان الله لا يهدي، خدا هدایت نمی کند، لطفش بر می دارد اگر این کارا کردی، اون کسی لا که مصرفون، اون که اسراف می کند مصرفون کذاب، کذاب وزد فعاله، یعنی مبالغه در دروغگویی است، دو معنا دارد، گاه انسان زیاد دروغ می گوید، یعنی یک کسی شده که متاسفانه روزگارش با دروغ می گرده، این چه کذاب، انسانی که زیاد دروغ میگوید این کذابه، گاهی نه انسان ممکنه کم هم دروغ بگه اما عینش بگه، یعنی یک دروغ بگه که به اضافه دروغ بیاید از جهت گناه و سنگینی، اینم میشه کذاب، گاه کذاب بودن از جهت کمیت است، گاه از جهت کیفیت است، انسان یک دروغ به خدا میبندد برای همیشه بارش بسته است تو جهنم خوابیده است حسابش پنگ کرده است، یک دروغ به رسول خدا میبندی، یک دروغ به رسول خدا میبندی، میگی نحن معاشر الانبیاء لا نورث شیئا و ما ترکناه صدقه، انبیاء پیغمبر، من خودم شدم پیغمبر گفتم که ما انبیاء اصلا ارث رو به کامون نمیگذاریم، ما هر چه ارث داریم صدقه مال امت، پس فاطمه چیزی نداره، ارثی نداره، جناب خلیفه من خودم از پیغمبر شنیدم، یه حدیث میگه صدقه امتی رو چه میکنه، یه حدیث میسازد، یه جهل، یه دروغ، یه کذب، این میشه کذاب، یک دروغ گفته است میشه کذاب، پس بنابراین این هم نیست که انسان زیاد اگر دروغ گفت میشه بعد کذاب، گاه ممکنه یکی هم بگی اما بهت بگم کذاب، به لحاظ اینکه اثر این یک دروغ از هزار تا دروغ هم بیشتر و مخربتر و سنگینتر بود. فرمود خدا هدایت نمی کند مصرف کذاب را، خیلی جملات خوبی گفت این مرد، حالا من اینا سری گفتم و خیلی هم دیگه کنکاش بیشتری نکردیم و الا اینا جا دارد باز هنوز تو این آیه حرف زد به بحث، یا قوم لکم الملک، یا قوم لکم الملک اليوم ظاهرین فی الارض، ای قوم فرعون اطرافیان، خدا امروز شما را خودتون نگاه کنید، لکم الملک، امروز تیر در دست شماست اما همیشه دست شما نمید، این تخت که میبینی گاه از تو گاه از من، این بخت که میبینی گاه از تو گاه از من، این طور نیست که همیشه شما ملک داشته باشید، لکم الملک اليوم، امروز کار دست شماست، امروز قدرت استیتر دست شماست، و سلطنت و سیطره شما ظاهرین فل ارض ظهر این قلب، یعنی قالبین شما قدرتتون اون قدرت قالبه. گاهی کسی ملک دارد اما ملک متزلزل، هر شب که میخوابد نیمه شب بلند میشد تا خبری شد یا نشد، آیا کودتا چی میشد یا نشد، این ملک متزلزل یه چه ملکی است نمیارزد. این اما گاهی ملک استوار، یه ملک ثابت مستقر، تکیه زده است، هیچ نگرانی هم ندارد. ملک ظاهر اون ملک قالب و اون ملک پایاب. جناب فرعون شما حدود 400 سال خاندانتون بر گرده بنی اسرائیل سوارید، لکم الملک اليوم، اما این براتون نمیماند. حواس کار خودتون بکنید، فکر کار خودتون بکنید، تجدید فکر بکنید، در رویه خودتون با بندگان خدا جور دیگر عمل کنید، حدود و حقوق خدا و بندگانش را بشناسید، پا به اسراف نگذارید، در قدرتی که خدا بهتون داده اسراف نکنید. لکم الملک اليوم ظاهرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس الله ان شاء الله. یعنی این که خلاصه بخوام عرض کنم، میگه امروز شما قدرت و ملک دارید، اما اگر عذاب خدا آمد چی میخواد جلوی این عذاب را بگیرد؟ یعنی چه؟ یعنی خلاصه هم که ای که دستت میرسد کاری بکن، قبل از آن کس تو نیاید هیچ کار. شما ملک داری، جوانی داری، کاری بکن قبل از این که فرصت ازت بگیرم. آقا شما علم داری، قبل از این که آقا هی فکر کنی بگی ای مطلب که ما یاد داشته شوش، اصلا آقا تمام اطلاعات و زحمات ما فراموش شده است، نسیان آمده است، مبتلای به چه شدیم؟ نسیان آمده. قبل از این که نسیان بیاد کار کن. همون حدیث شریف نبوی که جنبه اخلاقی دارد مکرر شنیدی که یا ابا زن وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی خمسن قبل خمس عبازن، پنج چیز رو قبل از پنج چیز، حیات که قبل مماتک، تا زنده ای فکر کن. آقا شب سشن برس کردم خدمت عزیزان، بنده فکر میکنم آقا به 35 سالگی 40 سالگی هزاران نفر انسان مرده، خب ما هم یکیش هیچ استفادی نداره که فردا خدمت الله باشه، چه استفادی داره؟ تعارفی که نداره هر کدام از ما آیان عزیزان در هر سنی ترسید، مثل شما چند هزار نفر در این سن مردن از بین رفتن. ما میشه از ما چه دلیلی داره که ما برسیم به 60 سالگی 70 سالگی 80 سالگی 90 سالگی 100 سالگی؟ دلیلی نداره گفتن دومانی ریشو کسی به ما شرط بدی نکرده در این با هر لحظه ممکنه بری. خب آقا این لحظه به لحظه ها به خداوندی خدا جز تعصب فردای قیامت چیز دیگری نداریم. میگیم آقا چرا خوابیدیم ما در دنیا فردای قیامت؟ یکی میگه خبر بود ما چقدر خوابیدیم، کمتر از این هم خیلی ها بودن خوابیدن، خوب زندگی کردن، طورشون نشد. یکی دین فردای دوان میگن آقا چقدر خوردیم ما در دنیا، کمتر هم میخوابیم طوری نمیشد. از این حیات باید خوب بهره‌برداری کرد، حیات که قبل مماتک. عبازر عمر همیشه یکسان نیست، یه ایامیست از عمر یه ریعان العمر، اون حالت نشاط عمر از کجاست؟ شبابکه قبل هرمک، جوانیت را قبل از پیری، جوان نو جوان جوانی را قبل از پیری، اون نشاط خود را فردا خدا میداند. میخوای بری آقا برم الان فلان طاعت انجام بدم، فلان خدمت را انجام بدم، اما خب نمیتوانی دیگه، پای یاری نمی کند، نیاز به عصایی بزنی، عصا گیر می کند تو جایی میفتی زمین، آقا نمیشه، چشمت کار نمی کند، گوشت کار نمی کند، بازوت کار نمی کند. الان که میشه باید کار کرد، شباب کرد قبل هرمک. باز این عمر جوانی یا غیر جوانی فرق نمی کند، مگر چی به ما تضمین داده است که همیشه صحت مزاج برای ما و اعتدال وجود حاکم باشد؟ صحت که قبل از سقوط شما خیال بکنید تو این شهر مقدس امین روز صبح چند هزار نفرن که آرزو دارن در چنین جلسه شرکت کنند، اما جهات جسمیشون اجازه نمیدن. یکی شب این را که تا صبح روی این تخت تلکیده است، از این طرف به اون طرف که آن صبح یک نیم ساعت پیشاد خواب شده برد از شدت تخفیف درد. آمن دو جنابانی خداوند این نعمت عظیم را به ما داد که بیاییم اینه 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 فریاد بزنید، صدا بزنید حجت ابن الحسن را، بعدم کلام خدا را گوش کنید. حالا یک چیزی بود خدا تفضلی کرد، امیدواریم این نعمت مستمر باشد در ما و شما انشاءالله. صحت که قبل سقمه تا توانایی هست و صحت داری کار کن. خب خیلی کارها رو با صحت نمیشه، با بدن خالی و فکر خالی نمیشه انجام داد. این مایه بیماری یقین بدان فطیر است، مایه میخواد. قنا چه قبل فقرش، تا هنوز یک آتش نیامده انبارت بسوزد برود، تا هنوز یک تریلی چپ نشده است تو در رکل کشتی فلان نشده است، هواپیما چی نشده است، سارق حارق، تا هنوز این مسائل نیامده، قنا چه قبل فقرش، از این پول تا هنوز دستت خالی نشده استفاده کنه. قنا چه قبل فقرش. پنجم و آخری، خب با تمام این حرفا صحت و بدن و چه و چه و مال و کذا و کذا، اما انسان گاه یه حالاتی از خدا بهش در زندگی میده که یک فراغی براش حاصل شده، فراغت ایست فرصتی است، در اون ساعت شما را وقت خوش بود، زه هجرت 656 بود، اما همیشه 656 نیست، وقتم خوش نیست. گاهی اونچنان آقا میری ای گرفتار پای بند ایال، دیگر آسودگی نبند خیال، اونچنان فرو میری که اصلا آقا دیگه نمانی. قبل از این که شغل برات بیاد، یعنی اشتغال و گرفتاری بیاد، قلیمت وقت های فراغت را بدن، فراغ کن قبل شغله. فرمودی یا قوم لکم الملک اليوم ظاهرین فی الارض، شما امروز ملک دارید، از این ملک تا از دستتون نرفته استفاده کنید. حالا ببینید پاسخی که این بزرگوار میدهن چیست و در قبال این ناصح مشفق و این مؤمن کامل چه مطالبی و فرعون و یارانش خواهند گفت. انشاءالله توفیق گفتگو اگر بود در نوبت آینده و هفته بعد خدمت عزیزان. سلام و سلام. خب آخرین جمعه ماه ذوالحجه و همینطور که اشاره کردن آخرین جمعه سال 1419 هجری قمری است. حالا وقتش نیست و فرصتی هم نمونده که من پشمیده اون رو نکردم. دعایی در مفاتیح داره، اگر خاطرتون اون روز اول سال بخواد، روز اول سال قمری هم، روز اول محرم، یک شنبه انشاءالله، دعا رو بخوانید. دعای عجیبیست در تحویل سال قمری است. خیلی عجیبه در مفاتیح است، اعمال اول ما هم در مفاتیح هست، میتونید به همانچه مراجعه کنید بخوانید، به کارت عجیبی دارم. خب جمعه جمعه آخر و هفته آینده چه روزی احرالا پنجم ششم محرم خواهد. از الان هم میبینیم که زدن خیلی از آیان سیاه ها رو زدن، دو پرچم ها و علم ها رو بلند کردند و باز می‌بینیم که دیبه ها برها زده شده است و اشعار محتشم به صحنه آمده است و باز این چه رستخیز عظیم است که زمین بی نفش و سور یکسره تا عرش اعظم است، باز این چه نوه و چه عظام و چه موتن است. این چیز گویا عظامی اشرف اولاد آدم است. نیاز به تذکر برای شما نداره، میدونید این عاشورایی که خواهد آمد چندمین عاشورای ابی عبدالله است؟ 1360 عاشورا گذشته است، 1360 عاشورا گذشته است. خداوند همه گذشتگان ما رحمت کند، خداوند والد مکرم و معظم را رحمت کند. خیال میکنید که شما ما برای پدرانمون چند تا سال میخواییم نگردیم؟ چقدر بیادشون هست؟ چقدر براشون عشق میریزیم؟ چقدر براشون؟ اما شما امسال این عاشورا بیاد، حالتون با عاشورای قبلی فکر میکنید فرق داره؟ یعنی کمتر ناراحتی، کمتر عشق میریزید، کمتر سیاه بتن میکنید، کمتر ابراز محبت میکنید، ابراز علاقه و ارادت میکنید؟ نه، بلکه بیشتر هم میکنید. اگر رشد فکری داشته باشید بیشتر هم میشه. این چه معادله است؟ حسین فاطمه با خدا به خود چه معامله کرده که خدا چنین با تو معامله کرده است؟ عزیز زهرا چه کار کردی تو؟ چه قوقایی به پا کردی؟ یا ابا عبدالله در آستانه محرم این خدمت آقایان خواهیم بود، چه معامله این کرده است حسین فاطمه با خود؟ فقط یه جمله عرض میکنم، باشد انشاءالله در ایام خاص خودش، فقط حسین ابن علی این جمله رو گفت، گفت خدایا هر چی میخواهی تقدیم میکنم، به تمام وجودم آمدم. اشبازی کار هر شیاد نیست، اش پسیر دام هر سیاد نیست، عاشقی را قابلیت لازم است، طالب حق را حقیقت لازم است. خدایا اگر از من 70 ساله میخواهی تقدیم میکنم این حبیب من، اگر 60 ساله میخواهی تقدیم میکنم این زهیر من، اگر 40 ساله میخواهی تقدیم میکنم این هلال نافع من،
اگر 30 ساله هم میخوانی این علمدار رشیدم برادرم و دست ها و بازه های خدای اگر 20 ساله میخوانی این جران رشیدم علی اکبر من خدای اگر 13 ساله میخوانی این قاسم برادرزاده من خدای اگر 11 ساله میخوانی این عبدالله ما عبدالله حسن ما خدای اگر کمتر هم میخوانی این چشمای من تبیر خدایا اگر میخواهی که دخترانم و زنانم اینها هم در صحنه باشند زینب خواهرم برو به اسارت برو هم به اسارت آیا عیش حسین با خدا چنین معامله کنن جل و جلاله و عظم نواله و خدا با حسین ابن علی چنین معامله نکنن که تا قیام قیامت باش نام او و وجود او بدرخشد به همان گونه که خواهر بزرگوارش به زین العابدین گفت یادگار برادر بدان تا زمانی که خورشید در این زمین بتابد و تا زمانی که این زمین بگردد بدان علم و بیرق بر فراز این قبر خواهد بود به دلها متوجه اینجا سعبچیه مو ما و زر به الله شارقون که ابن در حضور حضر شامنه جاش بگرد آقا سعبچیه مو ما و زر به الله شارقون تا زمانی که خورشید بتابد من گریه می کنم بر مسئولیت شما خانجان سجد بزرگوارتون سبل الله علیکم یا احمد بیتی نبود